بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث دوم از لواحق دو تا مسئله هست که باید از هم تفکیک بشه و روشنی از هم جدا بشه. در باب حیوانات با یک نظر نمیشه نگاه کرد. درسته که تقسیم شده است، اونطور که در شرایع تقسیم کردن ما یوکل و لحمه، ما لا یوکل و لحمه، در ما لا یوکل هم تقسیم شده است به ما یوزکا و ما لا یوزکا. اما اصل مسئله مال و تلف مال یا اتلاف مال یک مسئله است، دیه گذاشتن و دیه داشتن یک نوع جنایت و اتلاف یک مسئله دیگه است. نباید کاملا از هم جدا بشه. در عوامل زمان خب یادتون هست که اونجا به تفصیل بحث کردن و در حقیقت اساس مسئله هم همون قاعده من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن، اتلاف مال بحث بود، اما از مباشرت به تسبیب و اقسام مختلفی که داشت و بحث شد. اما دیه یه مطلب دیگری است که اونجا در اول بحث دیات بحث شد که دیه در برابر عرش، دیه عبارت است از اون چیزی که شارع معین کرده که در برابر این جنایت این مبلغ باید داده بشه. قیمت گذاری نیست، دیه یک حکم شرعی تکلیفی است یا وضعی است که در کنار حکم تکلیفی هست. ولذا مثلا در دیه نفس انسان، دیه نفس یک بحث مبسوط و مفصلی داشت که یکی از اون چهار چیز رو باید اصلاح داد، 1000 دینار یا مثلا 100 گوسفند، نمیدونم 100 شتر، 1000 گوسفند و 200 گاو، بحثی که گذشت. یا در اطراف، یعنی دیه اطراف به تفصیل یکی گفته شد که حتی هر عضوی از اعضای بدن انسان رو یک دیه براش معین کرده بودن، تا رسیدیم به بحث جنین و برای جنین هم دیه معین کردن. دیه معین کردن قیمت گذاری نیست، دیه معین کردن یک تکلیف شرعی است که اون کار میخواد حلال باشه، میخواد حرام باشه، هرچه باشه. مثلا ذبح یک گوسفند خب حلاله، اما مالک باید ذابح باشه یا به اذن مالک باید ذبح تحقق پیدا بکنه. حتی اگر بلا اذن هم اگر تحقق پیدا کرد حرام نمیشه اون گوسفند، اون گوسفند حلاله، مالیتش هم محفوظه، منتهی بخشی از منافعش از بین رفته. برخلاف دیه چه تقدیم شرعیه که در باب کلاب بحث دیه است نه بحث قیمته. ولذا باید بگم یک نوع خلطی در این بحث بین فرمایشات مرحوم محقق پیش آمده، چون ایشون می‌فرمایند که فصل چهارم لواحق و در اول مسئله و لواحقشون بحث جنین و دیه جنین رو ذکر کردن، به مراتب مختلف جنین دیهش رو ذکر کردن، فروعات مختلفی هم راجع به جنین قبل از ولوج روح، بعد از ولوج روح، حتی رفتن تا سراغ منی و عزل ما و عدم عزل ما با اجازه زوج بدون اجازه زوج و این بحث های متناسب با دیه. و دیه بحث بود نه قیمت گذاری. در اینجا اسانی، یعنی قسم دوم از اون به اصطلاح چهار قسمتی که در لواقه هست، جنایت بر حیوان. بعد گفتن که حیوان دو قسم است، ما یوکل و ما لا یوکل. بعد در ما یوکل هم مثال دادن مثل غنم و ابل و عرض کنم که بقر. اون وقت این بحث پیش کشیدن که اگر کسی بدون اذن صاحب، یا حالا جنایت هم تعبیر بکنیم، حالا جنایت اسمشو بگذاریم یا یک تخلف اسمشو بگذاریم، یک کسی دشمنی کرد با یک کسی و گاوش رفت سر گاوشو برید یا شترشو نقل کرد، خب اینجا بعد بحث میکنن که آیا باید قیمت مقدار از میان رفته منافعش را بپردازه یا مالک میتونه اون به اصطلاح لاشه حیوان رو به قاتل بده، به اون کسی که ذابح بوده به ذابح بده و بگه که با قیمت گوسفند منو بده یا قیمت گاو منو بده و بحث مطرح کردن. این ربطی به دیه نداره، این باب دیه نیست اصلا، این باب اتلاف ماله. ولذا خودشون هم تعبیرشون اینه که اتلاف با قسمتی از منافع را یا اتلاف عمده منافع را، و بعد هم تفصیل قائل شدن بین این که اذا اتلاف عمده منافع را، این میتونه بگه لاشه رو بده به طرف و بگه که قیمت زندش رو من بده، ولی اگر بعض منافع را تلف کرده باشه، نه، تلف مال صدق نمی کنه و با تلف بعض منافع مال از مالیت ساقط نمیشه. اصلا بحثشون اینه که در ما یوکل، حیواناتی که یوکل و لحمه هست، این بحث رو مطرح کردن که اگر کسی بدون اذن صاحبش اون حیوان رو ذبح کرد و به اصطلاح تصرف کرد با ذبحش، این اتلف علی مالک مقداری از منافع را. اون وقت بعد گفتن که میتونه بگه لاشه مال خودت و همه قیمت زندهش رو باید به من بپردازی، یا نه، این حق رو نداره چون همه مالش رو که از بین نبرده، تلف نکرده که گوشتش، پوستش، نمیدونم پشمش، همه اینا قابل انتفاعه و یه بخت مقدار از منافعش از من رفته است که مثلا در شتر مثلا دیگه سواری نمیتونه بده یا در گاو دیگه آبکشی نمیتونه باش بکنه، ولی گوشتش که حلاله و میشه استفاده کرد و هاگزا. و این بحث رو مطرح کردن. این بحث ربطی به دیه نداره، انصافا هیچ ارتباطی به دیه نداره. اما وقتی به کلاب میرسیم، اونجا میگن که کلب سید دیهش عبارت است از اربعون درهم. اونجا تعبیر دیه میکنن، اینجا تعبیر به اصطلاح اتلاف و تلف و تلف قیمت و عمده قیمت یا بعض قیمت و این گونه بحث میشه. ولی در کلاب که میرسیم که حیواناتی که لا یوکل ولا یتقبل الزکات، یتقبل فیه زکات، یعنی لا یزکا، قابل تزکیه هم نیست. اما مثلا نمر یا اسد، شیر و پلنگ و اینا رو قابل تزکیه است، یعنی اگر ذبحش کردن پاکه و پوستش قابل استفاده است یا پشمش قابل استفاده است و امثال اینها. اما کلب اینطور نیست، کلب هم لایو کله هم لایو تزکه است، یعنی با تزکیه ماهیتش عوض نمیشه، نجس بوده و نجس هست و یه قیمتی داشته و بعد هم قیمتی. حالا قیمت باید گفت اینجا یا دیه باید گفت؟ مهم این مسئله است. من خواستم این نکته را عرض کنم اولا که در تعبیر صاحب شرایع این دو بحث به روشنی تفکیک نشده. اول می‌فرمایند که اثانی فی الجنایت علی الحیوان، بعد حیوان دو قسم است، ما یوکل و ما لا یوکل. در ما لا یوکل تقسیم می‌کنند به این که یقبل الزکات و لا یقبل الزکات. در یقبل الزکاتش یه بحث میکنن، در لا یقبل الزکاتش میرسیم که بحث امروز ما هست. این یه نکته که اولا جدا کنیم این دوتا رو از هم کاملا، و بحث دیه، درسته در ذیل بحث دیه اینجا مطرح شده، در آخر کتاب دیه مطرح شده، ولی اگر کسی گوسفنده کسی رو سرشو برید اینجا بحث میکنیم که همه منافعش از بین نرفته است، یا قائل شدیم به این که نه باید به اصطلاح قیمتش رو بپردازه، یا قائل به تأخیر شدیم که شاید بهتر هم قول به تأخیر باشه در این بحث، که اصولاً چه بعض منافعش رو ضایع کرده باشه چه کل منافعش رو ضایع کرده باشه، در حیوانی که یوکل و لحمه و با زب به اصطلاح برخ منافعش از بین میره، مرغ طرف رو گرفته سرشو بریده و انداخته اونجا و رفته مثلا، یا خرخروس مرغ خروس نمیدونم، حیواناتی که یوکل و لحمه هستن و قابل تسکیه هستن بدون اجازه صاحبش تصرف کرده. اینجا ایشون این بحث رو مطرح کردن و این اختلاف نظر رو هم مطرح کردن که آیا باید گفت که به اصطلاح ما به تفاوت رو باید بده یا نه قیمت زندهش رو باید بپردازه. ظاهرا در پایانش هم بگیم تأخیر بهتره.
جا مخصوص حوزه مسلمینه یا غیر مسلمین؟ مثلا غیر مسلمین
میرسیم، حالا مخصوص مسلمینه، غیر مسلمه میرسیم، ما لا یملک عند المسلمین میرسیم، مثل خنزیر میرسیم، مثل خمر میرسیم، هنوز نرسیم. الان در حیطه مسلمینه و احکام اسلام دیات و در حقیقت بحث دیات مال مجعولات شرعیه برای جنایات وارده بر انسان و بر حیوان الان مورد بحثه، ولی اینجا خواستم بگم که در این بحث اون قسمت اولی که صاحب شرایع فرمودن و دیروز بحث کردیم در حیوان مایو کل لحمه و در حیوانی که لایو کل لحمه ولیکن یتزکا، و بعد اونجا گفتیم که همه منافعش از بین رفته یا بعد منافعش از بین رفته و اختلافات ذکر شد و ظاهرن اقوا یا هر چه تعبیر بکنیم یعنی بهترین یا اوفق به قواعد، شاید اینجور تعبیر کنیم مناسب تر باشه، اوفق به قواعد کلی این است که مالک مخیر باشد بین این که به طرف بگوید قیمت زنده شو به من بده و لاشمال خودت که بدون اجازه من این مرغ رو سر بریدی یا این گاو رو سر بریدی یا این شتر رو به اصطلاح ذبح کردی و نهر کردی، یا نه بگه که خب حالا قسمتی منافعش رو از بین بردی، زمانمون قسمت منافعی که از بین بردی بپرداد، ما به تفاوت رو بپرداد، ولی بقیهش که هست مال خودش باشه. اوفق به قواعد اینه که بگیم مالک مخیره در این دو قسمت از حیوان، یعنی مایو کل لحمه سوان که مزکا باشه یا یعنی قابل تزکیه باشه یا قابل تزکیه نباشه، در گاو و گوسفند و شتر و همینجور مثلا پرندگانی که قابل تزکیه کل لحمه هستن. حالا یک از دوستان دیروز میپرسیدن راجع به پرندگانی که قابل به اصطلاح مایو کل لحمه هستن، عرض کردم یک کار جالبی یک گروهی در قم کردن به اصطلاح تحقیقات موضوعی که در حقیقت حلال و حرام موضوعی به خصوص رو پرندگان که الان یه جلد کتابش پیش من هست. البته در فقه ما اسم اون موضوع رو نبردن بگن مثلا گنجش گوشتش حلاله یا حرومه، کبوتر گوشتش حلاله یا حرومه مثلا، یا عقاب گوشتش حلاله یا حرومه، نه قواعد کلی گفتن. مثلا گفتن اونی که دفیف و سفیفش با هم فرق میکنه، اونی که دفیفش بیشتره حلاله، اونی که دفیفش کمتره حرامه، اونی که پنجه پاش مثلا چنگال داره حرامه، اونی که نداره حلاله، اونی که مثلا گوشتخار حرامه، اونی که گوشتخار حلاله. این آقایون اومدن زحمت کشیدن و انصافا کار پرزحمتی هم هست در حیوانات، البته در پرندگان فعلا، ظاهرن در بقیهش هم مشغول هستن. یک جلد کتاب ظاهر گفتن پیش حضرات مراجع بردن، خیلی مورد مراجع فرمودن، کمک به ما هم شده است که مثلا راحت تر میتونیم جواب بدیم. ولی این همه پرنده اصلا در طبیعت وجود داره و چه پرنده های زیبایی، چه پرنده های کوچک و بزرگ و متوسط و انواع و اقسام پرندگان. شاید مثلا حالا من رقم نمیدونم، شاید بیش از چند هزار پرنده میشه اونایی که تو این کتاب بردن. عکسشو گرفته، با سه زبان هم ترجمه کرده، حلال و حرام بودنش هم ذکر کرده که حرامه یا حلاله، بر اساس همین قواعد به اصطلاح فقهیه‌ای که کلیاتش رو عرض کردم. حالا به هر حال معکول اللحم که قابل تسکیه باشه دیه نداره، مالیت داره و مالیتش اتلاف می شود بخشیش. و توفق هم این است که بگیم مالک مخیر است بین این که به طرف بگوید حالا که بدون اجازه من این گوسفند رو یا این مرغ رو به اصطلاح سر بریدی، لاشش مال خودت و پولش رو من بده، یا نه بگد که خب حالا برخی منافع جد بیر رفته است، این مرغ حالا که سر بریدی پول گوشتش مال من، پول زندگی بود، زنده بودنش و پروردنش و ایناش مثلا خسارتش باید بپردازی. مخیر باشد مالک بین این دو حالت. اقوا اینه که این اقوا یعنی اوفق به قواعد اینه در این دو قسم بحث کنیم. اما قسمت سوم یعنی حیوانی که لا یوکل لحم و لا یقبل از زکات، یعنی تسکیه هم بر نمیداره، با ذبح عوض نمیشه، مثل کلب. ولذا اسم بردن گفتن که کلاب در قسم سوم هست که دیه داره. و بعد گفتن دیه کلب سید 40 درهم و برخی گفتن که این دیه کلب سید 40 درهم اختصاص دارد به کلب سید سلوقی. و عرض شد که سلوقی منصوب به سلوق هست و سلوق اسم یک قریه‌ای هست در یمن یا نزدیکی های یمن، اونطور که تو هم این کتاب ها مرحوم فرمودن در یمن، و اکثر کلاب اونجا کلاب معلم هستن. ما در باب حیوانات هم خونده ایم که اصولا کلب معلم ذی قیمت هست و مالکیت برداره، قابل خرید و فروشه و در حقیقت مورد استفاده قرار میگیره. و اینجا بحث دیهش هست که حالا من روایت چه میخونم که دقیقا مشخص بشه که امام معصوم سلام الله علیه تعبیر دیه دارن نه قیمت. اما در حیوانات گذشته بحث قیمت بود. در اینجا خوبه یه توضیحی داده بشه که ما با حاج مجده ها صحبت میکردیم در دنیای امروز کلب معلم اختصاص به سید نداره. در دنیای امروز کلبایی هستن که میلیون ها قیمت دارن و غیر از سید کارهای مهمتر از سید میکنن، مثل کلبی که در به اصطلاح میتونه در زلزله ها میبرن و میتونه تشخیص بده که تو این آوار آدم زنده وجود داره یا وجود نداره، یا کلبی که الان پلیس ازش استفاده میکنه برای تشخیص مواد مخدر ازش استفاده میکنن. یعنی خداوند در این حیوان یک مثلا شامه‌ای قرار داده، یک حسی قرار داده که چون عملا هم دیده شده در همین زلزله به اصطلاح طرف های کرمان اونجا عملا ازش استفاده کردن خارجی‌ها که آمده بودن. در جاهای دیگه هم همینطوره. کلب معلم اگر گفتیم از کلمه معلم استفاده کنیم و بگیم اختصاص به کلب سید نداره. در زمان گذشته فقط سید استفاده معقول و منطقیش بوده که خب از کلب کلاب اربع صیاد استفاده میکردن در گذشته.
چهار تا کلاب اربع
که بله حالا عرض میکنم کلب معلم اون حالا کلب ماشیه و کلب قدم کلب آیتو بعد عرض میکنم. من منظورم رو کلمه معلم هست که معلمی برای سیده و یا حالا معلم برای ماشیه است، یعنی امرای گله گوسفند میبرن که از به اصطلاح از گرگ اونا رو حفاظت میکنه. یا کلب حائط، یعنی یه ساختمانی رو حفاظت میکنه از ورود غریبه و فنسل میکنه، که بعضی ها اضافه کردن کلب البیت هم گفتن، یعنی حالا حائط یعنی یه ساختمان مثلا لازم بود حفاظتی باشه یا نه اصلا تو خونه شخصی کسی یه سگی رو نگر میداره و حافظه اینه که غریبه نیاد، میخواد یه هفته بره بیرون در خونه رو قفل میکنه ولی برای سگم غذا میداره و میره و قبل این سگ کاملا حفاظت میکنه از ورود دزد مثلا، خدا یک حس خاصه بهش داده. حالا اگر که کلمه معلم رو یک عنوان عامی گرفتیم که خوب است همین کار رو بکنیم و به نظرم میرسد همینجورم باشه، اون موقع بگیم که اختصاص ندارد به تعلیم صید. اگر کلمه معلم، معلم برای تشخیص مثلا همین مواد مخدر بود، مثل کلبی که الان پلیس استفاده میکنه، یا برای تشخیص موجود زنده زیر آوار بود، مثل همین کلابی که الان بعضی از مثلا سازمان ها و مؤسسات ازش استفاده میکنن. اگر اینو بگیم، اون وقت این کلابی هم که در دنیای امروز ازش استفاده های اینجوری میشه مثل کلب سید میمونه و روایت درسته داره کلب سید به اصطلاح اربعون درهم به ما هو معلم، یا کلب سید سلوغی مثلا این اربعونه دیشت اربعونه درهم هست، بگیم که قیمتی که برای کلاب معلم امروزی هم در عرف قیمت گذاشته شده، این از باب دیه بد نباشه، از باب قسم اول حساب بشه که حیوانی است که مالیت داره عرفاً و مالیت معقول هم داره، مثل همین کلب پلیس که ازش استفاده میکنه، کار پلیسی میتونه بکنه، این خب قیمت معقول داره. لازم نیست بگیم که اگر کسی او را جنا علیه و قتله او، مثلا با تیر زد و اون حیوان رو کشتش، اینجا این حیوان مثلا 1,000,000 تومان قیمتشه، 2,000,000 تومان قیمتشه، تو دنیا امروز معامله میشه روی 1,000,000 تومان، بعد دستگاه های پلیسی براش ارزش قائل هستن، درست مثل بیشتر یه موتورسیکلت گاهی ازش ارزش داره برای پلیس. حالا ما بیایم بگیم که نه، همون اربعون درهمی که در کلب سید گفتن هست یا نه، بگیم که این همینقدر که معلم شد و از راه تعلیم قیمت پیدا کرد، اون دیگه مسئله عرفی میشه و شبیه به اصطلاح چیزهایی میشه که بحث مالیت مطرح میشه. اینجا دیگه دیه مطرح نیست، اینجا دیگه همون مسئله اطلاف و قیمت و تلف مطرح میشه. اما اونی که روایات به ما میگه 4 قسم از کلابه، یکی کلب سیده، یکی کلب ماشیه، یکی کلب حائطه و کلب
زرا.
آجا ما این 40 درهم، حالا این 40 درهمی که شما میفرمایید در کلب کشاورزی یا باغبانی، برجر این
حالا اجازه بدید روایات چه میخونیم بعد ببینیم این روایات اگر سندش درسته، دلالتش درسته، علی الرأس و العین، و باید قبول کنیم
و ما همین روایت رو
بله حالا میخونیم. الان ما روایات چه بودم این رو بخونیم، اگر روایاتش درسته سندن و دلالتن دیگه رو حرف امام نمیشه حرف زد، اما اگر نه روایاتش اشکال داره، حالا یا سندن یا دلالتن، خیلی خوب بعد بحث بکنیم و بریم سراغ قاعده قیمت و تلف و اطلاف و مثل گاو و گوسند و شتر باش بحث بکنیم. دیگه کلمه معلم غیر معلم
هست در مقدار دیگه است، اینجا میگه 40 درهم، ولی در کلمه دیگه اسم 20 درهم رو میاره، اسم 20 درهم. اما
روایاتشو میخونیم نگاه میکنیم، 20 درهمش هم تو روایت اومده، 40 درهمش هم اومده، ببینیم کدوم درسته. روایاتشو میخونیم، بحث روایی، کار اصلی ما بحث روایی مثلا در باب کلم، یعنی حالا کلمم به عنوان مثال عرض میکنم، حیواناتی که لا یؤکل لحمه و لا یزکا، یعنی این دو تا قید رو درش رعایت بکنید، وقت بهترین مصداقش همین کلب هست. عرض کنم که در باب 19 از ابواب دیات نفس 5-6 تا روایت هست که بهش تنسب شده و بحث شده، که حالا عرض میکنم هم شرایط نظر دارن هم شهید بحث دارن، هم دیگران هم روش نظر دارن. روایت اول، محمد بن الحسن به اسناد عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن عمر عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن الولید ابن سبیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال دیت الکلب سلوغی 40 درهم. اینجا دیه گفته، نگفته قیمتش، دیه. یعنی اگر کسی این کلب سلوغی رو به اصطلاح کشت، دیهش 40 درهمه. ولذا بعضی آمدن گفتن که مثلا ابن جنید فرموده است که دیهش 40 است، یعنی اگر قیمت هم روش گذاشتیم از 40 بیشتر نباید باشه، از 40 درهم بیشتر نباید باشه یا کمتر نباید باشه. من به نظرم این بحث درستی نیست، به خاطر اینکه معنی دیه یعنی معینه و شاره. حتی در باب انسان ما گفتیم اگر هزینه بیشتر میبره، مثلا یکی زن یه انسانی رو مجروح کرد، خب ما بحث کردیم در جراحات، بحث کردیم گفتیم دیهش اینه. حالا اگر هزینه بیمارستانش 2 برابر دیهش شد، باید گفتیم هزینه بیمارستانش هم بده. اونجا بحث کردیم، اونجا گفتیم دیه یک مسئله است، هزینه اضافیش یک مسئله دیگر. هزینه اضافیش اگر خطایی باشه معلوم نیست بتونیم بگیم طرف بده، هزینه اضافیش به عهده خود شخص میتونه باشه. عمدی اگر باشه ممکنه بگیم، اونجا بحث کردیم. بالاخره دیه یعنی ما اول باب دیات گفتیم ما قرره و شارع در برابر یک به اصطلاح جنایت معینن که نه کمتر میتونه باشه نه بیشتر میتونه باشه. وقتی گفتیم دیه جنین 100 دینار هست، دیگه اون جنینی که مثلا متم بود و لم یلد فیه روح، این قیمت بیشتر براش بذارید، چون این خانم مثلا از اشراف اعیانه یا اون خانم از کارگر معمولیه، این حرفا دیگه نیست. قیمت جنین قیمت نیست، شارع دیه براش معین کرده. اینجا هم تعبیر دیه گفته. خب حالا این یک روایت. در این روایت و روایت بعدی، بذارید روایت بعدش هم بخونم، چون هر دوش مشترک در اشکالی که شهید فرمودن در مساله. روایت دوم، و عنه و عن ابیه، یعنی از همون علی ابن ابراهیم، عن ابیه عن محمد ابن حفص، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال دیت الکلب سلوغی 40 درهم. جعل ذالک له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی این مقدار را هم پیغمبر خدا معین فرمودن و گفتن که دیهش یک کلب سلوغی 40 درهم. و دیت و کلب القنمه کپشون، اما دیه کلب به اصطلاح گله گوسفند یک گوسفند کپش ظاهرا باید نر باشه، یه گوسفند حالا یا چاه هم باید باشه نباشه ناشو من نمیدونم، ولی ظاهرا در باب خودش گفتن باید سالم باشه، دیگه ای که داده میشه باید سالم باشه، معیوب نباشه. اونجا در باب خودش گفتن و دیت و کلب الغنم کفشون و دیت و کلب زرعه جریبون منبر، اما دیه کلب زراعت جریبون منبر، یعنی مقداری گندم باید داده بشه یا گندم یک جریب باید داده بشه. حالا جریب چند متره اونجا هم گفته شده، جریب یک اصطلاحی است که متراژی رو از زمین معین میکنه که یک جریب اینقدر نمیدونم 500 متر 1000 متر من درست نمیدونم
1000 متر
جریبه گندم 1000 متر زمین به اصطلاح دیه کلبی است که زراعت رو نگهداری میکنه. و دیت و کلب اهل و دیت و کلب الاهل، اما دیگه بعد از این چند جور سگ، سگای دیگه قفیزون من تراب لأهلهی، یه مش خاک فقط برای اهلش باید بدن، یعنی دیگه قیمت نداره، یه مش خاک باید بایشش بدن. در روایت دیگری به جای این قفیزون من تراب داره که و نسبت به ولال الماشیه، بعد داره زنبیلون من تراب
علال قاتل ان یعطی و علا صاحبهی ان یقبل. غیر از اون چهار نوع سگ، سگهای معمولا تو کتب فقهی میگن هراش، یعنی سگهای هرزه یا سگهای ویل، سگهایی که تو کوچه و بازار همجوری هستن، کاری هم به کسی ندارن، دنبال پیدا کردن یه استخوانی هست بخوره، یه لقمه غذایی هست بخوره و کاری هم به کسی نداره. منطقه در ظاهران در شهر مدینه گویا اینجور هست که در شهر مدینه نباید سگ وجود داشته باشه و اونجا کشتنش رو تجویز کردن هر نوع سگی اونجا باشه، اما در شهر اسلام مدینه تو رسول در سایر شهرها مادامی که لا یزر رو که مثلا دلیلی نداری یه حیوانی رو بزنید بکشید، چی کارش دارید؟ کاری به شما نداره، وقتی کاری به شما نداره شما هم نباید کاری بهش داشته باشید قاعدتا. ولی حالا اگر یک کسی این کار رو کرد دیه نداره، مگر کلب سید یا یک کلب به اصطلاح خنم یا یک از اون چهار قسم باشه. و منتهاش اگر این کار رو کرد، این روایت میگوید که زنبیل من تراب للقاتل ان یعطا و للمالک ان یقبل، یعنی قاتل باید این یه مش خاک رو، یک زرد خاک رو بهش بدن، اونم باید بگیره در برابر سگ تا دیگه سگ بازی نکنه، چون بعضی ها سگ بازی میکنن. این سگ بازی معناش همینه دیگه، یعنی کلبی که هیچ خاصیت عقلایی نداره ولی علاقه بهش داره و همراه خودش میبره و گاهی هم هواپیما هم که میخواد بشینه همراه خودش میبره، خیال میکنه که متشخص است چون یه سگ همراهش داره. حالا اجازه بدید ما داریم روایت میکنیم، حاشیه نریم خیلی. در این دو تا روایت اول که داره کلب سلوقی اربعون درهمن، مرحوم شهید در مسالک میفرمایند که این دو روایت هر دوش ضعیفه. اولی ضعیفه به خاطر ابراهیم ابن عبدالحمید، دومی ضعیفه به خاطر علی ابن ابی حمزه. حالا ما مراجعه کردیم که منشأ ضعفشون چیه که ایشون میگن این دوتا ضعیفن. در کتب رجال راجع به ابراهیم ابن عبدالحمید میگن که وثقه شیخ فی الفهرست ولی رماه بالوقف فی رجاله، یعنی شیخ در کتاب رجالشون گفتن ایشون واقفیه. و درباره واقفی ها خب این بحث هست، یعنی کسانی که تا حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه امامت رو قبول دارن، از موسی بن جعفر به بعد امامت رو قبول ندارن، اینا رو بهشون میگن واقفی، یعنی به حضرت رضا رو به امامت قبول ندارن. حالا این آقا واقفیه، حالا به صرف این که واقفی شد روایاتش رو کلن باید رد کرد، یا واقفی بودن منافات با ثقه بودن نداره. سینما وقتی که از امام صادق یا از امام باقر علیه السلام نقل میکنه و بعضی هاشون اینجور هستن که به اصطلاح صاحب از صادق و باقر یا الامامین از صادق و باقر یا باقر یا صادقین علیه السلام، و بعد وقتی نوبت بعد از موسی بن جعفر سلام الله علیه رسیده اونجا واقفی شده، که منشأش هم اون داستانی است که اون آقا یه مقدار پول پلوش بود و پول هم واقعا آدم رو گمراه میکنه. گفتن این وجوهات رو باید بپردازی به حضرت رضا چون اینا سهم امامه و بعد از موسی بن جعفر ایشون امام هستن، این پولای زیادی پلوشه و خیلی مشخص نیست که ایشون امام باشه و برای چی بریم پولا رو بدیم. و به هر حال یواشاش مثلا حالا شیطان وسوسهش کرد و بالاخره گفت که روشن نیست امام بودن ایشون، من نسبت به قبلی ها یقین دارم ولی نسبت به بعدی یقین ندارم، و چون یقین ندارم همینجا متوقف میشم. حالا متوقف شدن روایات قبلیش هم از من میبره، این مورد بحثه، در رجال مورد بحثه. بعضی ها میگن وقتی واقفی شد اعتباری به روایاتش نیست، بعد اگر روایت رو از امام های بعدی نقل شده باشد بله، ولی اگر روایت از امام صادق به امام باقر نقل شده باشد به صرف واقف بودن نمیشه گفت، نه نباید روایتش رو قبول کرد. ولذا همینجا نقل کردن که همین آقا رو وثقه شیخ در فهرستشون، کتاب رجالشون، و در رجالشون چون یک کتاب هم دارن به نام رجال، شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب رجالشون رماه بالوقف، بعد از این که عده من اصحاب صادقین علیهم السلام گفتن که ایشون درس امام صادق و امام باقر میرفته ولی بعد شده واقفی، از این جهت روایتش ضعیفه، شهید میگن روایتش ضعیفه به خاطر این آقای وضعیت ابراهیم ابن عبدالحمید. این یک مطلب. اما در همین روایت خوب دقت کنیم، صاحب وسائل ذیل روایت میگن که و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر مثله، یعنی این روایت دو تا سند داره. حالا یه سندش رو شما تضعیف میکنید به خاطر ابراهیم ابن عبدالحمید، ولی وقتی سند دومی سند درستی باشه چرا سند دومیش رو قبول نکنین؟ سند دومیش رو قرآنی رحمت الله علیه یعنی صاحب وسائل میگن و رواه، یعنی همین روایت رو و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمر، اینا همشون کسانی هستن که موثق هستن. حالا حداقل صحیح نگی موثقه میتونیم بگیم، ولی نمیتونیم بگیم به خاطر اینکه تو اون سند ابراهیم ابن عبدالحمید دست روایت بزنیم کنار. این یک مطلب. مطلب دومشون درباره علی ابن ابی حمزه باید گفت حق با ایشونه، یعنی درباره علی ابن ابی حمزه کتب رجال گفتن که اول من از هر الاعتقاد بالوقف ایشون بوده، یعنی اول کسی که همین داستانم شاید مربوطه به همین ایشون بوده که آقای علی ابن ابی حمزه که در سند روایت دومی آمده است که ان ابی بصیر ان ابی عبدالله، قبلیهاش معروفن محمد ابن حفصه، بعدیش ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل شده، ولی وسطش علی ابن ابی حمزه است. علی ابن ابی حمزه رو رجال گفتن که اول من از هر الوقف، یعنی اول کسی است که اعتقاد به واقفی ها رو معین کرده و سند دیگری هم نیست. بنابراین روایت دومی رو نمیشه خیلی بهش توجه کرد، ولی روایت اولی رو نمیشه به راحتی رد کرد. البته شهید رد کردن ولی محقق قبول کردن. محقق میگوین که به اسلام این روایت اخذ شده، منتها بحث در اینه که قید سلوقیش چطور. روایت داره دیت و کلب سلوقی اربعون درهمن. خب دیت کلب سلوقی به خاطر اینکه کلاب سلوق اکثرا معلم بودن، حالا حتما فقط یک کلب سلوقی اربعون درهمن بیشه، یا هر کلب معلمی، کلب معلم اگر شد، چون در سلوق گفتن، حالا ظاهرا این حرف مال مسالکه که سلوب از دهات به اصطلاح یمن هست و به این دلیل که اکثر کلابشون کلاب معلم هستن، از این جهت گفتن اختصاص به سلوبی نداره. اگر کلب سید شد، این کلب سید به اصطلاح بیش اربعون درهم هم. حالا روایت بعدش میخونیم تا بخواییم ببینیم بحثی که ایشون داشتن باید چجوری جمع بکنیم این روایت رو. و انهو ان ابیه ان نوفلی، بله سیشن و من تن دقیقه در خدمتتون هستم. و انهو ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام فی من قتل کلب السید قال یقومه و کذالک البازی و کذالک کلب الغنم و کذالک کلب الهائد. خب یه روایتی اومده درباره همین کلب سید، گفته است قیمتش را باید بپردازن، نگفته دیه. خب حالا اون دوتا روایت میگه دیهش، این روایت میگه قیمت. اگر ما بگیم قیمت یه مقدار دستمون بازتر میشه و به خصوص تو مسئله امروز و همین کلابی که عرض کردم راحت‌تر میتونیم بگیم به این روایت عرض میکنیم و با قیمتش به اصطلاح به قاتل میگیم باید قیمتش بپردازه. اما اگر اون دو تا روایت اول رو بگیم، اینها ناچار باید بگیم دیشت این مقدار زائد بر دیه تکلیف نمیشه کرد. این هم این روایت بعدیشه. روایت ابن فضال هم هست که میگوید ان ابی عبدالله علیه السلام دیت و کلب سید 40 درهمن و دیت و کلب الماشیه 20 درهمن و دیت و کلب الذی لیس للسید ولا للماشیه زنبیل من تراب علی القاتل ان یعطا و علی صاحبه ان یقبل. اینجا بین آقایون این بحث فقط پیش اومده که این روایت عرض کنم که ابن فضال با اون دو تا روایت قبلی خب با هم یک نوع برخوردی داره. این روایت میگه قیمت، اون روایت میگه 40 درهم. ما کدوم رو قبول بکنیم؟ قیمت رو قبول کنیم یا 40 درهم؟ حالا انشاءالله در وجه جمعش مقداری اگر شد جلسه بعد بر الله علی محمد.